أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از خیارات خیار عیب است و امور متعددی در خیار عیب مطرح است، از قبیل اینکه العیب ما هو، که این امر اول است. امر دوم آن است که آیا خرید و فروش کالای معیب اصلا صحیح است بدون شرط صحت، یا نه این معامله فاسد است. اگر معامله فاسد بود خیاری نیست، زیرا خیار از احکام بیع صحیح است. بیع فاسد که خیار ندارد. مسئله خیاری بودن به لزوم و جواز معامله برمیگردد، و لزوم و جواز معامله متفرع بر صحت معامله است. اگر معامله باطل بود نه لازم است و نه جایز. معامله اگر صحیح بود یا لازم است و یا جایز. چون خیار در بحث جواز و لزوم است و جواز و لزوم متفرع بر صحت معامله است، پس باید ثابت بشود که معامله صحیح است اولا، تا بحث بشود ثانیا که آیا لازم است یا خیاری به جایز است. بنابراین بعد از اینکه روشن بشود العیب و ما هو، باید بحث بشود که خرید و فروش کالای معیب صحیح است یا نه. یه وقت هست که شرط صحت میکنن، شرط براءت از عیب میکنن، خب این معامله صحیح است. اما یه وقت هست بدون شرط صحت و بدون شرط براءت از عیب یه کالای رو میفروشن و خریدار هم نمیداند که این صحیح است یا معیب. آیا این معامله قراری است و باطل است یا نه، با همین جهل میشه صحیح. پس بعد از اسم بیان اینکه العیب ما هو، و بعد از بیان اینکه خرید و فروش معیب صحیح است، نوبت به مسئله سوم و مقام سوم میرسد که آیا خیار هست یا نه، دلیل این خیار چیست، فرق خیار عیب با خیارهای دیگر چیست؟ آیا تنها فرقشون این است که در خیار دیگر ذوالخیار مخیر بین فسخ و امضاست، ولی در خیار عیب بین امور سگانه مخیر است، یا فسخ بکند یا امضا بکند بی عرش یا امضا بکند با عرش. اینا فروع و مقاماتی است که یکی پس از دیگری باید مطرح بشه. امر اول روشن است که عیب کاهش یا افزایش احد و طرفین است، به طوری که در قیمت اثر بگذارد. یه وقت است که مبیع معیب است، یه وقتی ثمن معیب است. اون روزی که با طلا و نقره معامله می کردن و خود ثمن یک کالا بود یا عهد و نقدین بود، یا سالم بود یا معیب. در خیار عیب فرقی بین معیب بودن مبی یا ثمن نیست. گاهی بایع خیار عیب پیدا میکند، گاهی مشتری. بر تقدیر عیب افزایش یا کاهش از اون خلقت اصلی است، طوری که تفاوت فاحش در قیمت بیاورد. مقام ثانی است که یه وقت است که شرط سلامت میکنه، یه وقت است که براءت از عیب را مطرح میکنه، خب این معامله صحیح است. یه وقت است بدون شرط سلامت و بدون براءت از عیب اقدام به خرید و فروش میکنن، با اینکه نمیدونن سالب است یا مری یا بعی. اینجا این معامله قراری است. چطور شد که در سایر موارد اگه معامله قراری بود فتوا به بطلان میادی، اما اینجا فتوا به بطلان نمیدی؟ عناصر اصلی معامله سر رکن است، یکی عقد است، یکی عاقد است، یکی معقود علیه. سه فصل را کتاب بیع به عهده دارد، اینکه عقد چیست، شرایط صحت عقد چیست، باید انشا باشد، موالات باشد، ترتیب بین ایجاب و قبول باشد و ماننده. عاقد کیست، باید بالغ باشد، عاقد باشد، قاصد باشد، اگر مجنون بود، سفیه بود، قصد نداشت، قصد انشا نداشت، انشا بلد نبود، این معامله باطل است، برای اینکه عاقد شرایط را فاقد. اگر مالک نبود معامله صحیح است، دو را که حضوری است محتاج به اذن مالک است. فصل سوم درباره معقود علیه از شرایط عوضن چیست، باید احیای نجس نباشد، منفعت محلل و غلایی داشته باشد و مانند. اگر کسی اقدام کرد به خرید و فروش در حالی که یکی از این ارکان ثلاثه شرایط خودشون رو نداشتن، خب این معامله میشه باطل، یا رو قرار باطل است یا رو جهاد دیگر. اگر به عهد العوض این برگردد منشأ بطلان قرار است، یعنی کسی که قیمت نداند، نمیداند که داره چقدر میخرد، و کسی که وزن مبیع را نداند، نمیداند به این که اینی که دارد میخرد چند کیلو است، همین موارد قراری است و معامله باطل است. اگر قراری بود و معامله باطل بود، جا برای خیار و بحث از لزوم جواز نیست. در مقام ما هم به شرح ایزد، اگر کسی نمیداند که این کالا صحیح است یا فاسد، خب همینجور دارد میخرد، این میوه نمیدونه دلیلش فاسد است یا صحیح، همینطور دارد میخرد، با جهل به صحت و عیب، این معامله میشه قراری. اگر درون این هندو میوه فاسد بود، خب باید بره تو سد، و این معامله میشه قراری، شرط سلامت هم نکرده. در موارد دیگر برای رفع غرر ناچار باید که سمن مشخص بشه، مسمن مشخص بشه تا غرر رفع بشه. اما در مسئله سلامت از عیب میگن نه شرط سلامت لازم است، نه براءت از عیب لازم است، هیچی لازم نیست، میتوانن بخرن. خب غرر رو با چی میخواد رفع کنی؟ میگن در مسئله نرخ و قیمت ما اصلی نداریم که به اعتماد اون اصل اقدام بکنیم به خرید و فروش، لذا اگر شرط نکنیم، تعیین نکنیم، غرری است. در مسئله اوزان مبی ما اصلی نداریم که احراز بکند، لذا تا وزن مبی مشخص نشود و رو به اخبار بایه معامله میشه قراری. ولی در مسئله سلامت از عیب ما یه اصلی داریم، اون این است که اصل سلامت اشیاء است از عیب و بقای اشیاء است به اون خلقت اولی. ممکن است یه مقداری در درجات کمال تفاوت باشد، ولی اصل اولی سلامت از کالا عیب است. همین اصل تکیهگاه ابتناع طرفین است، یعنی بایع که چیز میخرد به استناد اصالت ثمن میخرد، میفروشد. مشتری که چیز میخرد به استناد اصالت سلامت مثمن میخرد. این اصل زیربنای عقلایی است که طرفین به این اصل تکیه میکنند و بدون شرط سلامت میخرند و دی او رو قرار هم نمیدونن، چون مسئله قرار نه حقیقت شرعی است نه حقیقت متشرعه. قرار یه امر عرفی است، به شارع هم او رو امضا کرده که قرار این است و در مورد قرار معامله باطل است. مردم در معاملاتشون اگر چیزی رو بخرن و ثمن معلوم نباشه این رو قراری میدونن، با ثمن رو عین کن، مثمن وزنش روشن نباشه این رو قراری میدونن، باید که وزنش معین باشه. اما مبی سالم هست یا معیب، این اگر ندانن نمیگن قراری است. چرا؟ برای اینکه در اون امور ما یه اصلی نداریم که به استناد اون اصل تکیه کنن و خرید و فروش مستقر بشه، ولی در مسئله سلامت از عیب یه اصلی داریم. و اون است که اصل اولی اشیا سلامت است و همین اصل تکیهگاه معاملات مردمی است. مردم به استناد اصالت سلامت میخرند و به استناد این اصل غرر برطرف میشه. چون به استناد این اصل قرار برطرف میشه، و نوبت به مقام ثالث بحث است که آیا این معامله صحیح است یا لازم، معامله صحیح لازم است یا خیاری. بنابراین درست است که سلامت سهم تعیین کننده در صحت معامله دارد، درست است که طرفین همون طوری که قیمت رو ثمن رو باید بدانند سلامت رو باید بدانند، درست است همونطوری که طرفین وزن مبیع رو باید میدونن باید سلامتش هم میدونن، منتها برای تعیین قیمت ما اصل و قرائی نداریم که اصل این است که معامله این کالا اینقدر میارزد، همچنان نیست. یا در تعیین اوزان ما یه اصل و قرائی نداریم که اصل این است که هندانه و این قدر وزن است، همچنان اصلی نداریم. اما در سلامت چرا اصل و غلایی اینه که کالا سالم است و همین اصل و غلایی تکیگاه بنای تکیگاه و غلاست در خرید فروش. نه خب این صنایع آکبندی این طوره دیگه، الان این چیزی که بسته است میفروشن از سلامت دیگه، این یخچال، این تلویزیون، این رادیو، اینایی که آکبندی میفروشن همین طوره دیگه که اگر باز کنن معلوم میشه سالم است یا نه. چه آزمایش بکنن چه آزمایش نکنن، چه صنایع دستی باشه چه غیر دستی باشه، چه به آزمایش نیاز داشته باشه نداشته باشه، همینطور میخرن. در موارد دیگر ما اصل تعیین کننده نداریم، اما اینجا اصل تعیین کننده داریم. پس به استناد این اصل می توانند خرید و فروش بکنند، قرار نیست و بعد نوبت مقام ثالث می رسد. خب نه اون شیر نیست سلامت نیست، اون شرط کمال است. نه دو تا حرف است، با سالم باشد اون شیرینی یه وصف کمال است، به گرونتر خریدن برای اون کمال است. یه وقت از پو پوسیده است که باید بزن تو سطل، این فاسده. یه وقت از سالم است منتها شیرین نیست یا شیرین تر باید باشه نیست، اون یه وصف کمال است و ارزش زائد دارد. به هر تقدیر بدون احراز سلامت از عیب معامله قراری است، مثل اینکه بدون احراز تعیین قیمت، بدون احراز وزن کالا، های موارد قراری است. منتها در اون موارد ما اصل محرز نداریم، اصلی که تکیگاه اوغلا باشه نداریم، اینجا اصلی که تکیگاه اوغلا باشه داریم. قیمت سوقیش چقدره؟ در بازار مشخصه پیش این آقا که مشخص نیست، باید بدونه دیگه، این تازه از وارد شهر شده، این تازه وارد شهر شده. اگر تو مسئله قبر گذشت، در مسئله قبل هم همین تحقیق بود که فرق بین قبر و قرار چیست. در مسئله قبل اونجا روشن شد که بایع میگوید به اینکه قیمتش این است، مشتری با اطمینان به احتمال اینکه به استناد اینکه حرف بایع مطابق با قیمت سوقی است میخرد و به این اعتماد معامله از غرری بودن میافتد، دیگه غرری نیست، میشه صحیح. بعد وقتی معلوم شد بین ثمن و قیمت تفاوت بود، او خیار قبل. اما اگر چون که قیمت مشخص، ثمن مشخص نشود، میشه قراری. تکیگاه یه وقت است که طرفین معاملات رایج دارن، دست فروشن، مرتب در جریان قیمت سوقی هستن، مرتب میخرن، مرتب میفروشن، اینجا قضیه شخصی است و طرفین عالم هم. همین که گفتن این چند کیلوست، دیگه قیمت مشخص نمیکنن چون طرفین میدانند و هر کدام هم از علم دیگری با خبرند. اینجا خب قراری در کار نیست، چون طرفان میدانند و هر کدام هم میدانند که طرف دیگه میدونه. اما در غالب موارد اصلی که تعیین کننده قیمت باشد وجود ندارد، اصلی که تعیین کننده اوزان باشد وجود ندارد، اما اصلی که تعیین کننده سلامت از عیب باشد وجود دارد. اینه که اصرار مرحوم شیخ رضوان الله علیه و همکاران و هم فکرشون اینه که ثابت بکنن این معامله در درجه اول صحیح هست، بعد وارد مقام ثالث بحث بشن، حالا که معامله صحیح هست خیاری است یا خیاری نیست. یه نقدی مرحوم خوبی رضوان الله علیه دارن و این است که این که شما می‌فرمایید صحت و فساد را باید در رتبه سابق احراز کرد و جواز و لزوم در رتبه لاحقه است بعد از احراز صحت معامله است و معامله قراری را نمی‌شود خیاری دانست، این مال اون خیارای ابتکار شرعی است، نظیر خیار مجلس، نظیر خیار حیوان و مانند آن. خیار مجلس که شارع فرمود البیعان بالخیار ما لم یفترقا، این در کدام بیع است؟ در بیع صحیح دیگه. چرا؟ چون شارع مقدس فرض کرده که طرفین بیعان و اصل بیع حاصل شده است، بعد فرمود البیعان بالخیار ما لم یفترقا. اما اگر ما اصل در اصل صحت بیع شک کردیم و صحت بیع رو احراز نکردیم، چگونه می توانیم بین حدیث و امثال این حدیث تمسک بکنیم؟ یا در مسئله خیار حیوان فرمود اگر خرید و فروش شد و حیوان مبیع شد صاحب الحیوان بالخیار. خب ما اصل صحت این بیع رو با در درجه اولا احراز بکنیم که بیع واقع شده، یک کسی صاحب حیوان شده، بعد بگیم صاحب حیوان بالخیار. اما اگر در صحت بیع شک کردیم با چی احراز کنیم؟ در این گونه از موارد خیار فرع بر صحت معامله است. اما در مواردی که خیار با شرط حاصل می شود، شرط خیار میکنن یا خیار تخلف شرط است، یه وقتی شرط الخیار است یه وقتی خیار تخلف شرط. شرط الخیار این است که طرفین یا احد الطرفین میگویند ما این معامله بکنیم به این شرط که تا فلون مدت خیار داشته باشیم، یا من خیار داشته باشم، یا فلون کارشناس خیار داشته باشه. این شرط الخیار. خیار تخلف شرط این است که احد الطرفین میگویند به اینکه اگر این فاقد اون وصف بود یا فاقد اون کمال بود من خیار داشته باشم، و اگر این وصف حاصل نشد این خیار تخلف شرط دارد. در این گونه از خیارهایی که به جعل احد الطرفین ثابت می شود، در این گونه از موارد لازم نیست ما قبلاً قرار را با برخی از اصول برطرف بکنیم بعد خیار ثابت بشود، با همه این جعل خیار بر قرار برطرف میشود. بنابراین اینکه شما میفرمایید خیار فرع بر صحت معامله است، ما در رتبه سابقه باید صحت معامله را احراز بکنیم بعد معامله بشه خیار خیاری، و با جعل خیار نمی شود معامله را صحیح کرد، این مال اون خیارهای مجهول شرعی است. یعنی وقتی خیار مجلس هست که معامله صحیح باشد، وقتی خیار حیوان هست که معامله صحیح باشد، وقتی خیار تأخیر هست که معامله صحیح باشد، این خیارهایی که مجعول شرعی است. اما خیاری که مجعول خود طرفین است لازم نیست که قبلا صحت معامله احراز شده باشد، بلکه صحت معامله با همین جعل خیار حل می شود. آیا این نقد وارد است؟ یا مرحوم شیخ و امثال شیخ هم به این نکته توجه داشتند. در این گونه از مواردی که ایشون فرمودن فرق است، درست است فرق است، ولی بازگشتش باز به همون فرمایش مرحوم شیخ و امثال شیخ می شود. چرا؟ برای اینکه این شرط سلامت که می کند، یعنی اون اصالت و سلامه ای که مورد ارتکاز است او رو تصریح دارد. اینا گرچه لفظاً در کنار هم ذکر شدند، ولی لبن در طول همه این که میگوید اگر سالم نبود من خیار دارم، معناش آن است که در رتبه اولا، رتبه اول تعهدمون رو همون اصالت و سلام است، که اگر هم ما تصریح نکنیم اون تکیگاه حرف ماست و اون چرا که الان تصریح میکنیم لازمه اون تکیگاه است. یعنی اون شرط ضمنی را داریم تصریح میکنیم، اون تلویحی را داریم تصریح میکنیم که اگر چون که اون اصل محفوظ نبود ما خیار داریم. پس بنابراین این مطلب به دو جمله منحل میشود. یکی این که ما میخریم به این که سالم باشد، پس بنابراین قرار به طرف شده است که اگر نگوییم شرط تلویحی و ضمنی ماست. بعد جمله دوم اضافه میکنیم که اگر فاقد این شرط بود ما خیار داریم، که اگر هم نگوییم شرط ضمنی ماست. اون چرا که ما در ضمن در طول هم دو مطلب را داشتیم، حالا داریم تصریح میکنیم. اگه کسی حرف نزنه یه میوه رو بخره، این میوه فاسد در بیاد، این معامله صحیح است اولا و خیاری ثانیا. چرا؟ زیرا شرط ضمنی که طرفین به او متعهدن این است که این معامله، این کالا صحیح است، پس قراری در کار نیست. اگر فاقد صحت بود خیار داریم، پس بنابراین غبنی در کار نیست و ضرری در کار نیست و مانند او. همین دو امری که اگر نگوییم حاصل است، با گفتن همین را داریم تصریح میکنیم، چیز جازایدی نیست. شما نتوانستید ثابت کنید که خیاری بودن و صحیح بودن در عرض هم است. میخواد چه بگیم؟ ناچارید بپذیرید که خیار از احکام بیع صحیح است. یا شما میخواد بگید به این که نه، معامله چه صحیح باشد چه فاسد باشد خیاری است. اینه که نمیخواد بگید، حتما میخواد بگید که خیار از احکام بیع صحیح است. آیا این دو در عرض همان یا در طول همان؟ یقینا خواهید گفت در طول همان، چون معامله اگر صحیح نباشد معامله فاسد باشد دیگه نیازی به هم زدن ندارد، این به هم خورده است. بنابراین حتما این را میپذیرید که دو امر است، یکی صحت معامله، یکی خیاری بودن معامله. این میپذیرید؟ دو، حتما میپذیرید که اینها در عرض هم نیست در طول هم است، یعنی معامله اگر صحیح نباشد جا برای خیار نیست، اگر صحیح بود جا برای لزوم و جواز هست. سوم، این معنا گاهی با شرط ضمنی و تلویحی و ارتکاز و غرائز و عقلا حاصل است، گاهی با تصریح طرفه. شما چی فرمایش جان تازه آوردی؟ اینی که دارید فرمایش مرحوم شیخ رو نقد میکنید، میفرمایید به این که این در خیاراتی که مجعول شرع است درست است ولی مجعول عرف باشد این سخن ناسواب است. چی فرماش تازه آوردی؟ چه مجعول شرعی باشد چه مجعول عرفی، این سه امر ناچارید بپذیرید. یک، تا معامل صحیح نباشد جا برای خیار نیست. دو، اینا در عرض هم نیستند. سه، یکی که مقدم است به دیگری متأخر و مترتب، اونی که مقدم است صحت معامله است. شما این رو گاهی به صراحه میگی، گاهی هم حرف نمیزنید، میرید پول میدید یه میوه تهیه میکنید. این که میوه تهیه میکنید، بعد اگر فاسد در آمد حق پس دادن دارید به خیاری، سرش آن است که اون دوتا امر ارتکازی است در طول همه. این دوتا امر ارتکازی که در طول همه است تلویحی است، شما تصریح میکنید. بنابراین مرحوم آسفهم کاظم رضوان الله کاملا محققانه وارد شده که مرحوم شیخ نظرش اینه ما در مقام اول با ثابت بکنیم بعد از احرازی که العیب ما هو، در مقام اول با ثابت بکنیم این معامله صحیح هست یا نه، در مقام ثانی با ثابت بکنیم که عامل معامله خیاری است یا خیاری نیست. خب حالا که خیاری شد، چه وقت است که خیاری که در مسئله خیار عیب مطرح هست جای عرش گیری هم هست، یه وقت است که معامله کلا این هندوانه فاسد در آمد، این صورتا صحیح بود باطنا باطل، کشف از بطلان کرده است، این کشف از خیاری بودن نیست، کشف از بطلان معامله است، چون این اکل مال و باطله. در خیار عیب جایی است که معی به ارزشی داشته باشه، صحیح ارزشی داشته باشه، اینها رو قیمت میکنن، نسبت میسنجن، طبق این نسبت از ثمن کم میکنن. اما اگر معی باد که میداخته تو سطح بس قیمت نداشت، این کشف از بطلان معامله است نه کشف از خیاری. پس بحث در جایی که اون معی قیمتی دارد، صحیح قیمتی دارد، ما به تفاوت را می سنجن بعد از ثمن کسب میکنن به نسبت، نه خود ما به تفاوت را. پس بنابراین باید که اون معی قیمت داشته باشه. تفاوت اصلی که بین خیار عیب و خیار قبل و مانند آن است همین عرش است که این رو شاعر مقدس مشخص کرده، تعبدی هم هست. عرش امر تعبدی است. چرا؟ برای اینکه در مسئله خیار قبل گذشت که اگر کسی مغبون شد این یا قبول یا نکول، بگه من ما به تفاوت میگرم حق ندارد. چرا؟ همون طوری که محقق ثانی تو جامع المقاصد گفته و خیلی از بزرگان این رو پذیرفتن، حتی مرحوم شیخ هم روش صحه گذاشته، در مسئله قبل اون مغبون حق ندارد ما به تفاوت طلب کنم. یه وقتی مصالحه میکند میگد این حقی که من دارم به نام خیار که میتوانم معامله به هم بزنم، این حق را مصالحه میکنم با دریافت ما به تفاوت، این یه معامله جدید است. وگرنه اگر او ما به تفاوت بخواهد، اون غابن می تواند بگوید من ما به تفاوت نمیدم، یا معامله قبول بکن یا نه. چرا؟ برای اینکه یک معامله واقع شده است بین سمن و مسمن، غابن هیچ بدهکار نیست مگر اینکه مسمن را باید تحویل بده، به تحویل داد. مغبون وقتی میبیند این کمتر از اون مقدار میارزد، میگم پس میدم، بسیار خوب، خیار قبل دارد و پس میدهد. اگر مغبون بگوید من ما به تفاوت را از تو میطلبم، ذمه تو به تعدیه اون ما به تفاوت مشغول است، این سند میخواد. قابل به هیچ وجه ضامن نیست. چرا؟ برای اینکه زمان در اسلام یا زمان معاوضه است یا زمان ید، انسان که ضامن میشه مال مردم رو، یا به استناد قاعده من اسلف، قاعده علل ید، این گونه از قواعد زمان ید رو ثابت میکنه که این ید میشه ید زمانی، یا زمان معاوضه است که در معاملات اگر عهد العوضین را گرفت عوض دیگر را باید بپردازه. ما دیگه زمان سومی که نداریم که اگر کسی بخواهد مال مردم را ضامن باشد، ذمه او مشغول به مال مردم باشد، یا به استناد زمان ید است یا زمان معاوضه. در اینجا یه معامله بین قابل و مقبون اتفاق افتاد. قابل گران فروشی کرد، باید این مسمن رو تحویل میداد داد، مقبون باید سمن رو تحویل میداد داد. هر کدام اینها به زمان معاوضه محکوم بودند و برابر زمانش عمل کرد. چیزی در ذمه قابل نیست. قابل مال کسی رو تلف نکرده. نه علی الید است، نه من اتلف مال الغیر است. مقبول میگوید این معادل با قیمت سوقیه نیست. قابل میگوید بسیار خوب، پس بده. همین. مغبون به هیچ وجه حق ندارد پیشنهاد بدهد که شما به تفاوت بده. نعم، حتی اگر چون چه قابل حاضر شد ما به تفاوت بدهد، مغبون میتونه قبول نکنه، میگه من پس میدم. برای اینکه مغبون که ما به تفاوت طلب نداره، قابل که ما به تفاوت بدهکار نیست. اینا یه زمان معاوضه داشتن عمل کردن، لذا مغبون میتواند بگوید الا ولابد من پس میدم. یا اگر مغبون پیشنهاد داد که ما به تفاوت بده، قابل میگد خیر، یا پس بده یا نگه، اینا پس نده. به هیچ وجه ذمه مغبون بدهکار نیست. اما در مسئله خیار عیب اینطور نیست. شارع مقدس فرمود عرش باید بدید. بنابراین ما باید سند این عرشگیری را مشخص بکنیم که روایت دلالت دارد و معنای عرش مشخص بشود، تا تفاوت جوهری بین خیار عیب و خیارات دیگه مشخص بشه انشاءالله. امروز که یوم شروع بود به این مقدار پس است. والحمدلله رب العالمین.